بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 78، صفحه 245، قسمت 43، الاصل فی الظنون. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف فجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واجعل وجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. خب دوستان، به لطف خدا ما در کتاب الاساس به باب سوم رسیدیم، مباحث ادله ظنیه. سابقا در مقدمه این باب عرض شد، مقدمه داریم با 5 تا فصل. در مقدمه دلیل ظنی رو تعریف کردیم، ظن رو به ظن نوعی و شخصی تقسیم کردیم و عرض کردیم در مباحث آتی بحث ما پیرامون ظن نوعی هست و شبهه ابن قبه رازی پیرامون امتناع تعبد به ظن رو بحث کردیم و عرض شد که مشهور قریب به اتفاق معتقدن که تعبد به زن یعنی اعتبار بخشی به زن از ناحیه شارع نه تنها ممکن است بلکه واقع هم شده است. در باب ادله قطعی دوستان، تکلیف ما سابقا مشخص شد. عرض شد که قطع حجیت ذاتیه و نیاز به جعل حجیت نداره. پس هر دلیلی قطعی بود یا قطع برای ما حاصل شد از هر دلیلی، اون قطع حجیت ذاتیه و میشه در استنباط حکم شرعی از اون استفاده کرد، در جایی که قطع طریقی باشه البته. اما در باب ادله ظنیه دوستان عرض کردیم که اعتبار ظن باید ثابت شود. دلیل ظنی چون احتمال خلاف درش هست، به خودی خود اعتبار و حجیتی ندارد و اعتبار و حجیتش باید به صورت قطعی از ناحیه شارع مقدس ثابت بشه. خب حالا ما میخواییم وارد ادله ظنیه بشیم، ادله ظنیه رو بررسی کنیم، ببینیم کدوم دلیل ظنی رو شارع امضا کرده و کدوم رو امضا نکرده. مثل این که ما بحث کردیم ممکنه مدیر مدرسه به حرف کسی غیر از خودش در امور آموزشی مدرسه اعتبار ببخشه. حالا میریم بگردیم ببینیم که به حرفی که اعتبار داده به حرفی که اعتبار نداده. دوستان ما وقتی به سراغ ادله ظنیه میریم با سه حالت مواجه میشیم. یه موقعی دلیل ظنی برای ما به صورت قطعی ثابت میشه که شارع به اون اعتبار بخشیده. یه موقعی دلیل ظنی به صورت قطعی برای ما ثابت میشه که شارع از اون ظن سلب اعتبار کرده. اما یه دسته قابل توجهی از ادله ظنیه بلا تکلیف میمونن، یعنی نه حجیتشون ثابت میشه نه عدم حجیتشون. مثل اینکه شما وقتی که میرید میخواید ببینید مدیر مدرسه به حرف چه کسی اعتبار داده در امور آموزش مدرسه، یه موقعی برای شما ثابت میشه که به فلان آقا اعتبار داده، یه موقعی برای شما ثابت میشه به صورت قطعی که از حرف فلان آقا سلب اعتبار کرده، گفته این آقا اگر در امور آموزش مدرسه نظری داد نظرش اعتباری نداره. اما بسیاری از افراد هستن که اینها برای ما نه حجیت قولشون ثابت میشه و نه عدم حجیتشون. با این دسته بلا تکلیف که ما شک داریم در حجیتشون چه باید کرد؟ دوستان اصولیون در اینجا قبل از ورود به بررسی میان یه اصلی تأسیس میکنن. خیلی هم علاقه دارن به تأسیس اصل، چون اصل در خیلی از جاها به کار ما میاد. میگن آقا اگر دلیلی حجیتش ثابت شد، مثل خبر واحد خفده ها ثابت شد و ما در استنباط حکم شرعی از اون استفاده میکنیم، اگر یه دلیلی ثابت شد شارع ازش سلب حجیت کرده، مثل قیاس یا مثل علم قیافه که در روایات ازش سلب اعتبار شده، اینها اگر ثابت شد، خب اینم که تکلیفش معلومه در استنباط حکم شرعی هیچ جایی نداره، حجیتی نداره. اما اگر ظنی نه اعتبارش ثابت شد نه عدم اعتبارش، میخواییم ببینیم اصل چیه. اگر ما اصل رو تأسیس کنیم، بگیم اصل اعتبار هر ظن نیست، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، خب اصل در ظنون میشه اعتبار. اما دوستان، مشهور اصولیون، بلکه قریب به اتفاق، بلکه اتفاق اصولیون بر این است که اصل در ظنون عدم حجیت است. اصل در ظنون عدم حجیت. پس ظن اگر برای ما اعتبارش مشکوک بود، اصل عدم اعتبار آن ظن در استنباط حکم شرعی است. پس اصل در ظنون عدم حجیت. اینو اصطلاحاً بهش میگن اصالت و عدم الحجیه. اصالت و عدم الحجیه یا اصل عدم حجیت در ظنون. یه تعبیر رایشتری هم داره، میگن الشک و فی الحجیت یساوی یا یساوق و عدم الحجیه. یعنی برای عدم حجیت یک ظن، صرف شک در حجیت آن کافی است. همین که انسان در حجیت یک ظن شک داشته باشه، مساوی با عدم حجیت. خب ببینیم با هم القسم الثالث و الاربعون، صفحه 245. الاصل فی الظنون، عرفنا انه لا اشکال فی امکان ان یتعبدن الشارع بالظن والاماره ولا یستلزم ذلک قبحا علی الشارع الحکیم. ایشون میفرماید در درس قبلی دانستیم که شأن چنین است که هیچ اشکالی در امکان تعبد شارع مارا به زن و اماره وجود ندارند و مستلزم قبحی هم، ارتکاب قبیحی هم نسبت به شارع حکیم نیست. دلیلش رو هم قبلا توضیح دادیم، عرض کردیم لوجود مصلحت اقوا و اهم. خب حالا بحث ما در چیه؟ پس این مقدار از عبارت ناظر به بحث قبلی بود، ادامه عبارت ناظر به مفاد بحث بعدی و بحث کنونی ماست. و بقی الکلام فی تأسیس الاصل عندما نشک فی التعبد بالظن. بحث ما، بحث باقی مانده ما، در تأسیس اصلی است برای موارد شک در تعبد بالظن، تا این اصل برای ما چیکار کنه؟ حتی یکون ذالک الاصل مرجعا اذا لم نجد دلیلا علی اعتبارهی. ضمیر اعتبارهی برمیگرده به ظن. ما اصل تأسیس میکنیم تا آن اصل مرجع باشد برای ما در آن هنگامی که دلیلی بر اعتبار ظن نمییابیم. از که این تأسیس اصل بسیار به درد میخوره. فرض کنید شما یه برنامه روزه ماهانه دارید، یه کانال هم دارید، میتونید هر دفعه ای که روزه برقرار اطلاعی بذارید، هر دفعه ای هم که برقرار نیست بازم اطلاعی بذارید بگید برقرار نیست. اما میتونید خودتون رو راحت کنید، یه اصلی قرار بدید، بگید آقا اصل بر اینه که برنامه روزه برقرار است، هر موقع برقرار نباشه ما اطلاعی میذاریم. چقدر زحمت شما کم میشه، لازم نیست هر هفته بذارید، اصل رو میذارید برگذاشتن، هر جا نباشه دلیل قرینه میذارید که آقا جلسه برقرار نیست. اصولی میگن آقا ما بگردیم ببینیم اصل اولیه، قاعده اولیه در باب ظنون چیه، حجیت یا عدم حجیت. عرض کردیم همه میگن اصل عدم حجیت. ایشون برای اثبات این معنا که اصل عدم حجیته، میفرماید آقا اگر یک دلیلی حجت شد، دو تا اثر داره، حالا میخواد دلیل ظنی باشه یا قطعی. هر چیزی حجت شد دو تا اثر داره، حجیت دو تا اثر داره، یکی صحت اسناد و یکی صحت استناد. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه چیزی حجت شد شما میتونی اون چیز رو اسناد و نسبت بدی به شارع، بگی حکم خدا این است. این اولا. اثر دومش اینه که صحت استناد در مقام عمله. در مقام عمل هم میتونی بهش عمل کنی. مثلا اگر ما گفتیم خبر واحد حجت است، اگر خبر واحدی پیدا شد به ما گفت فرض بفرمایید که گوشت خرگوش حرام است، این حجیت دو تا اثر داره. یعنی شما هم می توانید حرمت گوشت خرگوش رو اسناد بدید، نسبت بدید به مولا، بگید حکم خدا این است. این اثر اول. اثر دوم حجیت هم اینه که شما می توانید در مقام عمل به این حکم عمل کنید، پرهیز کنید از گوشت. یا اگر خبر واحد به ما گفت فرض بفرمایید گوشت همه پرندگان حلال فرزن، اون موقع شما میتونید در مقام عمل گوشت هر پرندهی رو بخورید، در مقام عمل سندتون هم همون خبر واحده. پس حجیت دوتا اثر داره. حالا در آینده ما باید بحث کنیم آیا ظنی که مشکوک الاعتبار این دوتا اثر براش قابل اثبات هست یا نه. اگر بتونیم این دوتا اثر رو برای ظن مشکوک الحجیه اثبات کنیم، میگیم اصل در ظنون اعتبار است. اما اگر نتونیم این دوتا اثر رو برای ظنی که مشکوک الاعتبار ثابت کنیم، میگیم اصل در ظنون عدم اعتبار است. خب ببینیم مقدمات رو. اذا ثبتت الحجیت و الاعتبار و شرعن لامارتن یترتب علیها اثران. هرگاه ثابت شود حجیت و اعتبار شرعی برای یک اماره‌ای، مترتب می شود بر این حجیت دو اثر. دو تا اثر بر این حجیت واقع می شود. اثر اول، الاول و جواز و اسناد العبد مؤداها الی شرع. دوستان مؤدا یعنی مفاد، مؤداها یعنی مؤدای اماره، یعنی مفاد اماره. ما وقتی میگیم خبر واحد داریم که گوشت خرگوش حرامه، به حرمت گوشت خرگوش که مفاد این خبره میگن مؤدای اماره. پس اثر اول اینه که ما جایز است نسبت بده، جایز است که عبد نسبت بدهد مؤدا و محتوای اماره رو به شرع، بگه حکم خدا اینه. به چه عنوانی بهش نسبت بده؟ به عنوان حکم واقعی یا به عنوان حکم ظاهری؟ به عنوان حکم ظاهری، چون عرض کردیم ادله ظنی مفید حکم ظاهری هستن. قبلا هم در بحث اجزا عرض کردیم حکم ظاهری حکمی است که شارع برای ظرف جهل به واقع جهل کرد. در جایی که شما جاهل به واقع هستی حکم ظاهری برای شما وضع کرد. جواز و اسناد العقد مؤداها الی شرع، مؤداها یعنی مؤدای اماره، مؤدای اماره رو به شرع میتواند نسبت بدهد. به چه عنوانی؟ به عنوان انهو حکم ظاهریون، به عنوان این که این انهو میخوره به مؤدای اماره، به عنوان این که مؤدای اماره حکمی ظاهری است که جعله الشارع فی ظرف عدم العلم بالواقع، شارع در ظرفی که ما علم به واقع نداریم این رو جعل کرده. در ظرف واقع بهش عمل نمیکنه، در ظرف جهل به واقع. خب حالا که حالا اثر دوم. اثر دوم جواز استناد العبد به تلک الامارت المعتبره عندما یعمل بها. جواز استناد عبد است با آن اماره معتبره هنگامی که با آن عمل میکنه. پس در مقام عمل هم ما میتونیم عمل کنیم، استنادمون هم همون اماره معتبره است. خب دوستان اگر ما علم به حجیت اماره و ظن معتبری داشته باشیم، بلا شک ولا ریب این دوتا اثر رو داره. اگر هم علم به عدم حجیت اماره‌ای داشته باشیم، بلا شک ولا ریب نه اسناد جایزه و نه استناد. پس ما سه حالت داریم. این سه حالت رو میتونید در قالب یه به اصطلاح سه شاخه بکشید. شاخه اول، اگر اماره ای حجت باشد، جلوش بنویسید هم اسناد جایز است هم استناد. شاخه دوم، اگر اماره ای حجت نباشد قطعا، جلوش می‌رسید. نه اسناد جایز است و نه استناد. اینا محل بحث نیست. شاخه سوم محل بحثه. اگر حجیت اماره این مشکوک باشد، استناد جایز است یا نه؟ علامت سوال. اسناد جایز است یا نه؟ علامت سوال. اینجا محل بحث ماست که خواهیم گفت نه اسناد جایز است نه استناد. ببینیم با هم. ثم انه مع العلم بحجیت امارتن فلا اشکال فی جواز الاسناد والاستناد. شأن چنین است که با وجود علم به حجیت یک اماره، یعنی اگر ما یقین داشته باشیم اماره ی حجت است و شارع پاشو امضا کرده، فلا اشکال فی جواز الاسناد والاستناد، هم اسناد جایز است هم استناد. یعنی هم میشه بگیم حکم خدا اینه، هم در مقام عمل میتونیم بهش عمل کنیم. مثل چی؟ مثال بزنید. یکی از اماراتی که حجیتش ثابت شده، حجیت قول مجتهد بر عامی هست. حجیت قول مجتهد بر عامی که ادلش در کتاب‌های فقهی ذکر شده، مثل اون حدیث شریف که من کان من الفقها صائناً لنفسه مطیعاً لامر مولا مخالفاً لهوا فللعوام ان یقلدوا. عوام میتونن ازش تقلید کنن، یعنی حرفش برای عوام حجته. یا در اون حدیث معروف حضرت فرمود که اونها فقها در عصر غیبت حجت بر شما هستن و من هم حجت بر اونها هستم. و ذالکه کل علم، ذالکه برمیگرده به علم به حجیت اماره. علم به حجیت اماره مثل چی؟ مثل علم به حجیت قول مجتهد بر عامی، بر شخصی که مجتهد نیست. پس قول مجتهد نسبت به عامی ظن معتبر است. قول مراجع تقلید برای مقلدینشون ظن معتبر است، دلیل ظنی معتبره. چرا دلیل ظنی معتبره؟ چون اونها ممکنه خطا درشون راه داره، اما شما اگر از خود معصوم علیه السلام حکم رو بشنوید، این دیگه دلیل ظنی است، دلیل قطعیه. خب فإن العامی یسند و معدا فتواه الی الشرع و یستند و الیه فی عمله. مقلد دوستان، وقتی مجتهد توی رسالش نوشته فرض بفرمایید که فلان چیز حلاله، میاد به دیگران میگه آقا حکم خدا اینه، یعنی حرف مجتهد رو به خدا نسبت میده، این میشه صحت اسناد. و در مقام عمل همین کارو میکنه، میگه آقا چرا فلان چیزو میخوری؟ میگه فلان مرجع تو رسالش نوشته، میگه حکم خدا اینه. میگه من کجا میگه؟ میگه چون قول مجتهد برای من حجته. فان العامی یسند و معدا فتواه الی الشرع و یستند الیه فی عمل. زیرا عامی نسبت میدهد معدای فتوای مجتهد را به شرع و استناد میکند الیه، یعنی به معدای فتوای مجتهد. به معدای فتوای مجتهد هم در مقام عملش استناد میکنه. اگه کسی بهش بگه چرا این کارو میکنی، میگه چی؟ میگه آقا مجتهد گفته. این شاخه اول در جایی که ما علم به حجیت اماره داریم. بریم سراغ جایی که علم داریم به عدم حجیت اماره. اونجا نه اسناد جایز نه استناد. کما انه ضمیر شأن مع العلم به عدم حجیتها فلا اشکال فی عدم جواز الاسناد والاستناد. در جایی که ما یقین داریم به اینکه اماره حجت نیست، قطعا نه اسناد جایز است نه استناد. چرا؟ چون مصداق بارز بدعته، مصداق بارز تشریع و دینسازیه. مثل چی؟ و ذالکه کفتوا غیر المجتهد. مثل این که ما یقین داریم فتوای غیر مجتهد برای عامی هیچ اعتباری نداره. اونی که امام صادق علیه السلام جعل حجیت کرد، من کان من الفقها صائنا لنفسه تارکن لهوا مطیعن لامر مولا، فقیه باید باشه. فانه لا یجوز الاستناد بهی فی مقام العمل فانه، این در این موارد استناد به فتوای غیر مجتهد در مقام عمل جایز نیست، کما لا یجوز اسناده الی الشرع ایزن، اسنادش هم به شرع جایز نیست ایزن، یعنی علاوه بر استناد. فرض بفرمایید مثال دیگه، مثل قیاس، مثل علم قیافه، شما نمیتونی یه چیزی رو بر اساس قیاس بیاید به خدا نسبت بدید، چون خدا خودش گفته من قیاس رو قبول ندارم. نمیتونید یه کسی تو کوچه و بازار گفت آقا فلان چیز گوشت فرض کنید جوجه تیغی حلاله، شما بیاید هم به خدا نسبتش بدید و هم شما در مقام عمل بیاید گوشت جوجه تیغی بخورید با استناد به حرف بقال سر کوچه، حرف بقال سر کوچه که حجیت نداره. این دو شاخه اول. اما دوستان موضوع بعدی تا اینجا بحثی نیست، هازا کله لا کلام فی، این دو مورد بحثی درشون نیست. انما الکلام کجاست؟ مال جایی که اماره ای حجیتش مشکوک باشه. و انما الکلام فی ما اذا شک فی حجیت امارته، بحث در جایی که ما در حجیت اماره ای شک داشته باشیم. حالا دوستان عرض کردیم ما به صورت کلی بحث میکنیم اصل در زنون چیه؟ اصل در زن یعنی پایه اولیه زن، دیدگاه اولیه اشاره در مورد زن چیه؟ یعنی اصلا قبل از این که ما ورود پیدا کنیم به این که ببینیم دلیل زنی ما اعتبار داره یا نداره، دنبال عدلش بگردیم، ما خواهیم ببینیم دیدگاه اولیه و پایه و بیس اولیه کار با زنون چیه؟ انما الکلام فی ما اذا شک فی حجیت امارت مع قطع النظر عن دلیل یدل علی اعتبارها قطعا او عدمه. بحث ما در جایی که ما شک داشته باشیم در حجیت اماره ای با قطع نظر از این که دلیلی برای اعتبارش داریم یا نداریم، ما هم اصل اولیه رو استخراج کنیم. فهل الاصل یقتضی الحجیه، آیا اصل مقتضی حجیت است؟ اصل میگه زن اصل اولیش حجیته. حتی یجوز اسناد و معداها الی الشارع، تا ما بیایم تا جایز باشد نسبت دادن معدای اماره به شارع و الاستناد بها فی مقام العمل او یقتضی عدمها، آیا اصل مقتضی حجیت است تا اسناد معدای اماره به شارع صحیح باشد و استناد به آن هم صحیح باشد در مقام عمل، یا اقتضا دارد اصل عدم حجیت را؟ خب نظر چیه؟ والحق انه مع الشک فیها لا یترتب علیها هازان الاثران فتنتفی حجیت را. ایشون میفرماید حق این است که با شک در حجیت، فیها زمینش برمیگرده به حجیت، با شک، با وجود شک در حجیت، این دو اثر مترتب نمیشه. هازان الاثران روش می‌نویسید اسناد و استناد. اسناد و استناد صحیح نیست. وقتی اسناد و استناد صحیح نبود حجیت هم در کار نیست. فتنتفی حجیتو. خب دوستان این نظریه رو عرض کردیم، نظریه ایست که پشتش بنویسید اتفقت کلمت المحققین على هذا الاصل، این اصل مورد اتفاق تمام محققین، این عبارتی که خوندم و شما نوشتید ارشاد العقول جلد 3 صفحه 124 تقریرات درس خارج آیت الله سبحانی. خب عرض کردیم به این هم میگن اصل عدم حجیت، یا تعبیر میکنن میگن الشک و فی الحجیت یساوی یا یساوق عدم الحجیت. خب حالا ما خواهیم ببینیم آقا اسناد منتفیه، استناد هم منتفیه، اسناد در اماره مشکوکه چرا معدای اماره مشکوکه را نمیتوان به شارع اسناد داد؟ اینو ما خواهیم اول ثابت کنیم. ایشون میفرماید چون اسناد معدای اماره مشکوک در حقیقت یعنی چی؟ یعنی ما بیایم به خدا نسبت بدیم چیزی رو که یقین نداریم خدا گفته باشد، به تعبیر علمی یعنی اسناد و مالم یعلم انه من الدین الی الدین، بیایم نسبت بدیم چیزی رو که یقین نداریم جز دینه، بیایم به دین نسبت بدیم. ایشون میفرماید این یه مصداقی از بدعته، مصداقی از بدعت و تشریع. بدعت و تشریع هم عقلا قبیح هست و نقلا هم جایز نیست. پس دوستان این استدلال به صورت یک قیاس مرکبه. اگه خواسته باشید صغرا و کبراشو بنویسید، صغرا اینه اسناد معدای اماره مشکوک به شارع، اسناد مالم یعلم انه من الدین الدین است. این شد صغرای ما. کبرا چیه؟ اسناد مالم یعلم انه من الدین الدین تشریع و بدعت است. خب نتیجه این قیاس چی میشه؟ میشه اسناد معدای اماره مشکوک به شارع تشریع و بدعت است. حالا همین نتیجه میاد صغرا میشه برای قیاس بعدی که بشه این قیاس مرکب مجموعه. صغرا اینه اسناد معدای اماره مشکوک به شارع تشریع و بدعت است. کبرا هر گونه تشریعی قبیح است عقلا و حرام است شرعا. نتیجه این میشه اسناد معدای اماره مشکوک به شارع قبیح است عقلا و حرام است شرعا. عبارت رو ببینیم با هم دیگه. و اما الدلیل على انتفاء الاثر الاول عند الشك في اعتبار امارتن، اما دلیل بر منتفی بودن اثر اول روشنوشی صحت اسناد هنگام شک در اعتبار امارهی دلیلش چیه؟ فلعن اسناد معدل امارت المشکوکه اسناد و مالم یعلم انهو من الدین الدین. این صغرایی که شما نوشتید، صغرای قیاسه. و هو تشریع اون، هو برمیگرده به چی؟ به اسناد مالم یعلم انه من الدین الدین. اسناد آنچه یقین نداریم جز دین است به دین تشریع است. یه چیزی رو که ما یقین نداریم خدا گفته بیایم به خدا نسبت بدیم میشه بدعت، میشه تشریع، میشه دین سازی. اینم کبرای قیاس اوله. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که نسبت دادن آنچه یقین نداریم جز دین است بدعت است. و کبرا چی میشه؟ و تشریع و قبیحون عقلن و غیر جائزن نقلن. بدعت و تشریع هم قبیح است عقلن، هم ممنوع است نقلن. خب یه نکته دقیق اینجا هست دوستان، زیر نقلن و زیر عقلن خط بکشید. مصنف نیومد به یه عقلن و شرعن، گرچه ما قبلا عقل رو در مقابل شرع میگفتیم، ولی تعبیر دقیق همینه که عقل در مقابل شرع نیست، عقل در مقابل نقله. خود عقل یکی از جنود شرعه. اینی که امام علیه السلام در روایت فرمود العقل و نبی باطن، عقل پیغمبر درونیه. ان لله علی الناس حجتین، خدا بر مردم دو حجت دارد، شارع بر مردم دو حجت دارد. دو تا حجت شرعی ما داریم، حجتا باطنه و هی العقل و حجتا ظاهره و هی الرسول و النبی. پس عقل هم حجت شرعیه. عقل دقیقش اینی که بگیم در برابر نقله. پس دلیل عقلی در برابر دلیل نقلیه، نه در برابر دلیل شرعی. شرع اعم از عقل و نقله. خب دوستان ما در کبرای قیاس دوم یعنی کبرای کلی ادعا کردیم بدعت قبیح است عقلن و ممنوع است نقلن. حالا میخواییم اینو ثابت کنیم. چرا اسناد چیزی که، چرا نسبت دادن چیزی که ما یقین نداریم حرف خدا باشد، نسبت دادنش به خدا آیا واقعا قبیح عقلن؟ آیا واقعا ممنوع شرعن؟ دلیلی داریم؟ آیهی داریم؟ روایتی داریم؟ خب شما دوستان به عقل خودتون مراجعه کنید. یه چیزی رو یقین ندارید که مولای شما گفته، بیاد به مولا نسبت بده. میتونید یه اعتقادی رو، یه حرفی رو که کسی نزده شما یقین نداری یه حرفو زده، بیاد به آقا نسبتش بدید؟ خب عقل قویه. شما چیزی که یقین نداری آقا گفته، چرا میای بهش نسبت میدید؟ اینو از هر عاقلی بپرسید میگن کار زشتی. مادامی که دلیلی نداشته باشی که ایشون اینو گفته، شما حق نداری بهش نسبت. پس و تشریح قبیح عقلا و غیر جائز النقل. و اما عقلا، عقلا قبیح است، فلانه هو برمیگرده به عقل، چون عقل یقبح العبد الذی یسند الی مولاه ما لم یعلم انه منه بلا دلیل عام او خاص. چون عقل تقبیح می کند، ملامت می کند، سرزنش می کند، قبیح می شمارد عبدی را که نسبت بدهد به مولای خود چیزی را که عبد یقین ندارد آن چیز از مولا باشد. چجوری نسبت میده؟ بلا دلیلن. این بلا دلیلن جار و مجرور متعلق به یسندوه، یعنی نسبت میده بدون دلیل عام یا دلیل خاص. حالا شما میخوای ببینید دلیل عام و خاص چیه. دوستان یه موقع ما برای یه چیزی دلیل عام داریم، یه موقع دلیل خاص داریم. فرض کنید یه نفر میاد میگه آقا از لحاظ شرعی در دین خدا گوشت، فرض کنید که پرنده مثلا گوشت کبک حلاله. میگیم آقا شما اینو میای به خدا نسبت میدی، به دین خدا نسبت میدی، چه دلیلی داری؟ آیا دلیل عامی داری یا دلیل خاصی داری؟ دلیل عام مثل این که روایتی داشته باشیم بگی آقا هر پرنده ای گوشتش حلاله، میشه دلیل عام، کلی گفته. یه موقع میدونی نه، دلیل عام نداریم، دلیل خاص داریم، روایتی داریم که گفته آقا کبک گوشتش حلاله. اما ما بدون این که دلیل عام داشته باشیم یا دلیل خاص داشته باشیم بیایم این حکم رو به خدا نسبت بدیم، این عقلا قبیحه. عرض کردیم فقط در حیطه عبد مولا هم قبیح نیست، در حیطه عباد هم قبیحه. عرض کردم در فضای جامعه شما به یه چیزی رو به کسی نسبت بدی بدون این که دلیلی داشته باشی، شک داری این آقا اینو گفته، بعد بیای این رو بهش نسبت بدی، عقلا قبیحه. خب نقلا چرا دوستان چیزی که ما یقین نداریم خدا گفته؟ آیا و روایتی داریم که بگی این چیزها رو به خدا نسبت ندید؟ بله، هم آیات قرآن هم روایات تصریح داره که حق ندارید چیزی رو که یقین ندارید به خدا نسبت. و اما نقلا فلما یدل علیه الکتاب العزیز و روایات الشریف هم تحریم التشریع. اما نقلا به خاطر ادله‌ای که از آیات قرآن و روایات که دلالت بر حرمت تشریع دارد. دوستان تشریع یعنی قانونگذاری، قانونگذاری فقط کار خداست، ما نمیتونیم قانون بگذاریم. بدعت در دین دوتا مصداق داره، یک چیزی رو که ما یقین داریم خدا نگفته به خدا نسبت بدیم، این مصداق واضحه بدعت. چیزی رو هم که شک داشته باشیم باز این رو هم مصداق بدعته، تشریعه. چرا؟ در این آیات روایت میخونیم، آیه رو ببینید. فمن الکتاب قوله تعالی، از آیات کتاب، یکی از آیات دیگری هم هست، یکی از آیاتی که دلالت میکند بر این که چیزی رو که شما نمیدانید نباید به خدا نسبت بدید، یکیش این آیه است. قل انما حرم ربی، زیر حرم خط بکشید، انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلم. زیر ان تقولوا على الله ما لا تعلم خط میکشید. اول آیه فرمود خدا حرام کرده، فواحش رو حرام کرده، اسم رو حرام کرده، بغی و ظلم رو حرام کرده، شرک رو حرام کرده، قول بر خدا نسبت به چیزهایی که بهش علم نداری من حرام کرده. یعنی شما چیزی رو که مالا تعلمونه بهش علم نداری بیای نسبتش بدی به خدا، اینم حرامه. پس از این آیه استفاده میشه و چیزی رو که انسان یقین نداره، علم نداره بهش، حق نداره به خدا نسبت، حرام است. از همینجا هم دوستان برای شما این نکته جدیدی کشف میشه. ما در مباحث الفاظ خوندیم الفاظی که داله بر حرمتن یکیش ماده نهی بود، یکی صیغه نهی بود. امروز با یه ماده جدید آشنا شدیم در این آیه، ماده حرمه حارامیم دلالت بر حرمت میکنه. اینو میتونید ببرید در فصل نواهی، اونجا آدرس بدید، بگید مصنف در آینده در صفحه 246 کتاب یه ماده دیگری رو هم که دلالت بر حرمت معرفی میکنه و اون ماده حارامیم هست. خب دوستان، ما عرض کردیم اسناد معدای اماره یکی از مصادیق قول علالله بلا علمه، چیزی رو به خدا نسبت بدی بدون علم حرام است. آیه شریف میگه فَإِنَّ اسْنَادَ مُعَدَّ الْأَمَارَ قَوْلٌ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ. آیه کبرا رو گفت، گفت قول عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ حرام است، این کبراست. حالا این فَإِنَّ زیر این بنویسید کبرا، زیر اونجایی که خط کشیدید بنویسید کبرا. این که فرمود فان اسناد معد الاماره قول علی الله بلا علم، بزیش میشید صغرا. صغرا اینه، اسناد معدای اماره قول علی الله بلا علم است، کبرا قول علی الله بلا علم حرام است. نتیجه پس اسناد معدای اماره علی الله این چیه؟ حرام است. فان اسناد معد الاماره قول لون علی الله بلا علم فیحرم بنص آیه شریفه، بنص آیه شریفه حرام است. خب دوستان یه نکته ریز اینجا اشاره کنیم، ایشون فرموده فیحرم بنص آیه شریفه، زیر نص خط بکشید. ما سابقا در مقدمه مباحث الفاظ عرض کردیم دلالت لفظ بر معنی چهار جوره: نص، ظاهر، مجمل و معول. نص به دلالت قطعی میگفتن که هیچ احتمال خلافی درش نباشه، و اونجا عرض کردیم نص یه معنای دیگری هم داره به معنای متنه. مثلا میگن ما برای این مسئله نص داریم، یعنی متن شرعی داریم، آیه یا روایت. در این اصطلاح نص اعم از نص و ظاهره. خب این که مصنف فرمود اسناد معدای اماره حرام است به نص آیه، یعنی میخواد بگه آیه نص است در این معنا، دلالتش قطعیه. شما قبلا خوندید که دلالت لفظ بر معنی موضوع لهج زنیه، ماده حرامه حتی اگر برای حرمتم وضع شده باشه دلالتش زنیه، جز ظواهره. چطوریشون گفته به نص آیه شریفه؟ شما صیغه امرم خوندید گفتید ظهور در وجوب داره، ماده نهی سیغی نه همه رو گفتی ظهور داره. شاید بشه گفت یکی ایشون فرموده نص از به قرینه این مواردیه که حرامه، چون اینا قطعا حرامه. شما در اینجا اگر بناباشه ماده حرمه ظهور در حرمت داشته باشی، یعنی احتمال کراهت هم میره، ولی ظاهرش حرمت. آیا ما میتونیم در این آیه احتمال بدیم که حرمه احتمال کراهت میشه داد؟ بگیم حرمه مکروه داره میگه. اگر بتونیم احتمال کراهت رو منتفی کنیم دیگه ظهور نخواهد بود و نص در حرمت میشه، نه ظاهر در حرمت. اگر شما به این مواردی که در آیه اومده اشاره کنید، ببینید فواحش رو میشه ما بگیم فواحش مکروهه، میشه بگیم اسم گناه مکروهه، میشه بگیم بغی و ظلم مکروهه، از همه بالاتر میشه بگیم شرک به خدا مکروهه. نه، پس ذکر این مثال ها و ذکر قول علی الله ما لا تعلمون در ردیف اینها شبهه احتمال کراهت رو هم منتفی میکنه، در نتیجه آیه میشه نص و قطعی بر حرمت. یکی ایشون فرموده فیحرم به نص آیه، این نکته دقیقی. حالا بریم ببینیم در روایات آیا ما داریم روایتی که بگه چیزی که نمیدونید رو خدا نسبت ندید. بله، شما به روایت برید، در روایتی داریم که حق خدا بر مردم اینه، خدا بالاخره تمام عالم آفریده حقی داره، حق خدا بر مردم اینه که چیزی که نمیدونن رو نگن. و من الروایات قوله علیه السلام، روایات متعدد یکیش اینه، و من الروایات قوله علیه السلام حق علی الله، حق الله علی الخلق ان یقولوا ما یعلمون و یکوف و عمال های علم فا اذا فعلو ذالکه فقط ادو الالله حقه، حق خدا بر خلق این است که بگویند آنچه را می دانند و دست نگه دارند از آنچه نمی دانند، یعنی نگند. فا فاذا فعلوا ذلك، وقتی این کارو بکنن حق خدا رو ادا کردن. یعنی اگر شما این کار رو نکنید، اگر نکنید حق رو ادا نکردید. خلاصه دوستان، اسناد چیزی که ما یقین نداریم شارع گفته باشه به شارع جایز نیست، هم طبق حکم عقل، هم طبق آیات قرآن، هم طبق روایت. و بالجمله ان عدم جواز اسناد مشکوک الاعتبار الی الشرع، زیر اسناد خط بکشید، فعلا بحث ما در اسناده، لا ینبغی الشک فی، شک درش جایز نیست. حالا بریم پس دوستان، اماره‌ای که مشکوک باشه نتیجهش اینی که ما میخواییم یه چیزی رو به خدا نسبت بدیم که خدا نگفته. اثر دوم، صحت استناد در مقام عمل بود. دوستان شما به عقلتون اگر مراجعه کنین، عقل میگه آقا چیزی که شما یقین نداری مولا گفته باشه، چطور میخوایی روش حساب کنی عمل کنی؟ یه مثال خیلی واضح و فاحش بزنیم. مولا بیاد خونه ببینه بله طلاها نیست، پولها نیست، دلارها نیست، از عبد بپرسه آقا اینا کجان؟ میگه من یقین، میگه من اینا رو بردم بین فقرا تقسیم کردم. میگه آقا به چه حجتی بردی تقسیم کردی؟ میگه آقا شما گفتی که این کارو بکن، نظر شما این بود که من این کارو بکنم. میگه یقین داشتی نظر من این بود؟ میگه نه، شک داشتم نظر شما اینه، اما بالاخره بردم. عقل تقبیح میکنه، عقل میگه آقا چیزی که شما شک داری، چطور میتونی به چیزی که شک داری داری عمل میکنی؟ نباید به چیزی که شک داری عمل کنی نسبت در رابطه بین عبد و مولا. خب ما شک داریم مولا شهرت رو در مقام استنباط معتبر میدونی یا نه، راضی ما به شهرت فتوا بدیم یا نه، بعد ما بیان فتوا بدیم. و اما دلیل علی انتفاع اثر ثانی، اما دلیل بر انتفاع اثر دوم، اثر دوم روش میشه صحت استناد. صحت استناد ان شک فی ثبوته لامارتن، اگر شک داشته باشیم این اثر دوم برای اماره هست یا نه، دلیلش چیه؟ فلان العقل یدرک قطعا، چون عقل درک قطعی داره، به انما شک فی حجیته شرعا لا یکون بنفسه معذرا و منجزا بین العبد والمولا. او چیزی که شک داری در حجیت شرعا، به خودی خود معذر و منجز نیست بین عبد و مولا. ای به خودی خود چرا گفت رو شماره به زندرهاشی کتاب بنویسید؟ به نفسهی یعنی من دون جعل الحجیت له من ناحیت شاره، یعنی اگر خود شاره نیاد بهش اعتبار ببخشید، به خودی خود اعتباری نداره. فاذا واجه العبد امارتن یشک فی اعتبارها، اگر عبد با یه اماره مواجه بشه که در اعتبارش شک داره، مثل اعتبار شهرت فتوایی که بعدن میگیم مشکوکه، لا یصح ان یجعلها عذرا فی العمل بها، صحیح نیست که عبد شهرت فتوایی رو عذر در مقام عمل قرار بده. یعنی بگیم شما چرا این کارو کردی؟ بگیم من شهرت فتوایی عمل کردم. میگیم شهرت فتوایی که میدونی یقین داشتی من راضیم عمل کنی؟ میگه نه. میگه به چه عذری؟ پس دیگه عذر نمیتونه باشه. اون عبد نمیتونه بگی آقا من معذورم، چون من احتمال میدادم نظر شما این باشه رفتم انجام میدم، پس من معذورم. عبد میگه چه عذری؟ شما که یقین نداشتی. از اون ورم اگر عبد عمل به شهرت رو ترک کنه به هوای این که من چون یقین ندارم مولا راضیه، پس این کار رو نمی کنم، مولا نمیتونه مؤاخذش کنه، بگی چرا طلاها رو نبردی، چرا پولا رو نبردی بین فقرا تقسیم کنی؟ میگه آقا من یقین نداشتم شما نظر دین باشه. اینجا نمیتونه عقلا نمیتونه شما رو توبیخ کنه. کمالا یحسن العقاب من جانب المولا علی ترک العمل بها، ها میتونه به شهرت برگرده، میتونه به اماره مشکوک برگرده. چه این که صحیح نیست، نیکو نیست عقاب از ناحیه مولا بر ترک عمل به اون اماره مشکوکه. خب دوستان تا اینجا ما گفتیم پس اصل قاعده اولیه در باب زنون عدم حجیت، که نتیجهش میشه عدم صحت اسناد و استناد. هذا كله به حسب القاعده الاولیه. اما گفتیم اگر یه زنی رو شارع خودش بیاد، امکان داره شارع بیاد یه زنی رو اعتبار بده؟ اگر بیاد اعتبار بده که ما حرفی نداریم. ولکن اذا دل دلیل القطعی علی حجیت زنن فلا مانع من جواز العمل بهی مستندا الیه، بلا بحثن ولا اشکاله، ولی هرگاه ولیکن هرگاه دلیل قطعی داشته باشیم برای حجیت زنی، پس مانعی نیست از جواز عمل به آن زن و استناد به آن بدون هیچ بحث و اشکالی. پس دوستان، ما هر موقع با دلیل زنی مواجه شدیم میگردیم دنبال دلیل قطعی بر حجیت این زن. اگر دلیل قطعی بر حجیت این زن پیدا کردیم، اون زن رو در مقام استنباط به کار میبریم. اگر دلیل قطعی پیدا نکردیم به کار نمیبریم. خاطرتون اگر باشه دوستان، در باب اعتراض مصنف میگفت اعتراض دلیل قطعی بر معنای موزون له نیست. ما یه مثالی زدیم اونجا، گفتیم شما وارد شهری بشید، وقتی ببینید اکثر پلاک‌های این شهر عدد خاصیه، میتونید حدس بزنید که پس این پلاک موزون له اون شهره. وارد شهر مشهد میشید، پلاک 12 رو خیلی میبینید. این برای شما، مصنف میگفت نه، ما یقین نمیکنیم که پلاک 12 موزون له شهر مشهد باشه، شاید اینها همشون مهاجر باشه. اما دوستان، این برای انسان تولید گمان میکنه. گرچه انسان از وفور یک پلاک در یک شهر قطع و یقین 100% به این که این پلاک موزون له همین شهر پیدا نمیکنه، اما بالاخره زن به این معنا پیدا میکنه. پس اعتراض رو مصنف به عنوان دلیل قطعی نپذیرفت. اما دلیل ظنی هست، اما صرف ظنی بودن موجب اعتبار نیست، باید یه دلیل قطعی بیاد پای این زن رو امضا کنه. اینم که ایشون فرمود اذا دل دلیل القطعی زیر الدلیل القطعی خط بکشید، اون دلیلی که بناس اعتبار زن رو ثابت کنه باید دلیل قطعی باشه. اینو مجددا تذکر میدیم، چون اگر خودش زنی باشه که دور پیش میاد یا تسلسل پیش میاد، چون خود اون دلیل زنی محل بحث است. حالا انشالله برسیم یه بحث مهمتری در ادامه داریم، اون رو انشالله به همراه تطبیقات در جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.